بریتانیا کمک 68 میلیون دلار به آموزش دختران و زنان افغان را متعهد شده است. بوریس جانسن در نشست جی 20 از رهبران خواست که برای حمایت از آموزش زنان و دختران در جهان به ویژه در افغانستان اقدامات بیشتری را انجام دهند. اینجا رادیو آزادی است و یک برنامه دیگر خوش آمدید. بخش اعظم این ساعت به برنامه موسیقی سرود و سخن اختصاص یافته است. من مقیم نایب به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان این برنامه هستیم. اما نخست خبرهای مهم. سرخط چند خبر. فرستادن 12 پرواز معموله کمکی سازمان سیه جهان به افغانستان، بازداشت پناهجویان افغان در جرمنی و وزیر خارجه امریکا آنتونی بلینکن خواهان برگرداندن ایران به مذاکرات هسته‌ای شده. تفصیل اخبار. سازمان سیه جهان WHO میگوید که از 31 ماه آگست امسال تا کنون این سازمان 229 تن معموله از لوازم سیهی را به افغانستان فرستاده است. WHO روز گذشته در حساب تویترش نوشته که این لوازم سیهی طی 12 پرواز به افغانستان فرستاده شده. با گفته این سازمان، این نیازمندی های عاجل سیهی 2.7 میلیون نفر را مرفوع می سازد. با گفته سازمان سیهی جهان، سلسله کمک های لوازم سیهی به افغانستان ادامه دارد. پیش از این یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد پیش بینی کرده بود که تا پایان سال 2021 میلادی 3.2 میلیون کودک افغان دارای کمتر از 5 سال به سوی تغذی دچار می شوند که تداوی آنها خیلی دشوار خواهد بود. پلیس جرمنی 10 تن از پناهجویان افغان سوار بر یک لاری را در مسیر یکی از شهرهای این کشور دستگیر کرده است. خبرگزاری دی پی آی جرمنی به نقل از پلیس گزارش داده که راننده این لاری با آنها در تماس شده و گفته که در عقب لاری خود صداها را شنیده. راننده لاری از رومانیا بوده است. این پناهجویان افغان با پلیس جرمنی گفتند که از طریق هنگری، سلواک و جمهوری چک خود را به جرمنی رساندند. مقام های امنیتی طالبان می گویند که 7 تن را به اتهام سرقت های مسلحانه در کابل بازداشت کردند. ریاست استخبارات حکومت طالبان خبر داده که این افراد را از منطقه پکتیاکوت حوزه 9 شهر کابل بازداشت کردند. این ریاست ادعا کرده که سارقین با زور و جبر داخل خانه های مردم شده و اشیای قیمتی آنها و موترهایشان را به سرقت می بردن. از سوی دیگر خبرگزاری باختر از بازداشت 3 تن دیگر به اتهام سرقت در ناحیه 11 شهر کابل خبر داده است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده می گوید که امریکا، بریتانیا، جرمنی و فرانسه برای بازگرداندن ایران به توافق هسته‌ای سال 2015 مصممند. اما او گفته که مشخص نیست که آیا تهران هم خواهان پیوستن مجدد به مذاکرات در این باره است یا نه. بلینکن این را روز گذشته از روم پایتخت ایتالیا در مصاحبه از راه دور با شبکه CNN گفت. او افزود: President Biden got together here in Rome.
رئیس جمهور جو بایدن با همتایان جرمنی، فرانسوی و بریتانیایی خود در اینجا در روم دور هم جمع شدند و همه ما در مورد برگرداندن ایران به توافق هسته‌ای مصمم هستیم و این همه به خاطر موضوع جدید است که ما در سالهای اخیر در این مورد با هم اختلاف داشتیم، به خصوص زمانی که ایالات متحده از توافق خارج شد.
این اظهارات آقای بلینکن یک روز پس از آن است که امریکا، فرانسه، بریتانیا و جرمنی از ایران خواستند که به منظور جلوگیری از تشدید تنش‌ها و پیامد خطرناک آن پایبندی به توافق هسته‌ای سال 2015 را اثر گیرد. وزیر خارجه ایران روز گذشته گفت که اگر امریکا در مورد پیوستن مجدد به توافق هسته‌ای سال 2015 میلادی جدی است، رئیس جمهور جو بایدن میتواند یک دستور اجرایی در این مورد صادر کند. جین ساکی سخنگوی قصر سفید به ویروس کرونا مبتلا شده است. او قبلا واکسین ضد کووید 19 شده بود. خانم ساکی اولین شخص بلند رتبه در اداره جو بایدن است که آزمایش کرونا او مثبت نشان داده. او دیروز در حساب تویترش نوشته که آزمایش کروناش مثبت است و علائم خفیف هم دارد. جین ساکی گفته که از روز سه‌شنبه با جو بایدن و یا دیگر مقام های قصر سفید تماس نداشته است. او از روز چهارشنبه به این سو پس از اینکه آزمایش کرونا یکی از اعضای خانواده‌اش مثبت نشان داد، خود را قرنطینه کرده است. حزب تحریک لبیک پاکستان پس از توافق با حکومت به راهپیمایی در روزه خود پایان داد. فعالیت حزب تحریک لبیک در پاکستان منع است. اشتراک کنندگان این راهپیمایی خواهان اخراج سفیر فرانسه و رهایی صدر رضوی رهبر حزب تحریک لبیک پاکستان شده بودند. این راهپیمایی ها به خشونت نیز گرایید. حزب تحریک لبیک به خاطر نشر کاریکاتور پیامبر اسلام در یک مجله فرانسوی خواستار خروج سفیر فرانسه شدند. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان و مفتی منیب الرحمن یک رهبر مذهبی که در گفتگوها سهم داشتند دیروز در نشست خبری در اسلام آباد درباره این کنفرانس خبری جزئیات بیشتر ارائه نکردند. اما منیب الرحمن افزود که نتایج مثبت این توافق و جزئیات بیشتر آن در حدود یک هفته به ملت روشن خواهد شد. و پس از اینکه اپوزیسیون حکومت مقدونیای شمالی دیروز یکشنبه در دور دوم انتخابات برنده شد، زوران زایف صدر اعظم این کشور از مقامش استعفا کرد. زوران زایف رهبر حزب حاکم سوسیال دموکرات مقدونیای شمالی دیروز گفت: من مسئولیت این تحولات را به عهده میگیرم. او که رهبری ائتلاف حاکم را نیز به عهده داشت، افزود که هم از کرسی صدارت و هم از رهبری حزب کنار می رود. حکومت ائتلافی لیبرال دموکرات زوران زایف همچنان موضوع پیوستن کشورش به اتحادیه اروپا و سازمان نظامی ناتو را تایید کرده. مقدونیا در ماه مارچ سال 2020 میلادی و سازمان ناتو پیوست، اما به خاطر جنجالش با بلغاریا عضویت این کشور در اتحادیه اروپا و تعویق افتاده است. ساعت 11:08 به وقت افغانستان، شما شنونده ی رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و امواج کوتاه 19-21-25-31 متر شنیده میتوانید. من مقیم نایب، همکاری تکنیکی شمشاد زدران، میزبان این برنامه رادیو آزادی هستیم. بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا کمک بیش از 68 میلیون دلاری را با افغانستان وعده داد. این کمک در دومین روز نشست گروه جی 20 یا 20 اقتصاد بزرگ جهان مطرح شد. آقای جانسون از رهبران جی 20 خواست تا برای حمایت از آموزش دختران در سراسر جهان به ویژه افغانستان اقدامات بیشتری را انجام دهد. فرشته نگاه گزارش دارد در این مورد.
در اعلامیه رسمی که از سوی حکومت بریتانیا شام دیروز به نشر رسید، گفته شده که کمک 68 میلیون دلاری این کشور که از سوی صدر اعظم بوریس جانسون در نشست دیروز گروه جی 20 اعلام شد، برای 2.5 میلیون نفر در افغانستان که بیشترشان زنان و دخترانند خواهد رسید. در اعلامیه گفته شده که این کمک ها از جمع بسته کمک های بیش از 391 میلیون دلاری است که دولت بریتانیا در ماه سپتامبر برای کمک به افغانستان اعلام کرد. بریتانیا میگوید که این کمک ها از طریق نهادهای مربوط به سازمان ملل متحد و کمیته صلیب سرخ به افغان های نیازمند سپرده خواهد شد. در اعلامیه دولت بریتانیا به نقل از بوریس جانسون صدر اعظم این کشور آمده که در نشست دیروز گروه جی 20 گفته است که همه رهبران جهان مسئولیت دارند که از مردم افغانستان که تحت رژیم طالبان بیشتر در معرض خطرند، به ویژه زنان و دختران محافظت کنند. او افزوده که اعلام کمک بیش از 68 میلیون دلاری از سوی بریتانیا محافظت فوری از آسیب پذیری افراد را فراهم می کند. اما به گفته آقای جانسون، جلوگیری از یک فاجعه انسانی در افغانستان و حفظ دستاوردهای 20 سال گذشته در آن کشور به یک تلاش واقعا جهانی نیاز دارد. نشست دو روزه رهبران گروه جی 20 یا 20 اقتصاد بزرگ جهان روز گذشته در روم پایتخت ایتالیا خاتمه یافت. بس در مورد رسیدگی به تغییر اقلیم و چگونگی وضعیت اقتصادی در جریان شیوع همگیری ویروس کرونا در صدر اجندای نشست قرار داشت. اما بوریس جانسون سرآزم بریتانیا در حال از سران 20 قدرت اقتصادی جهان خواسته که برای حمایت از تحصیل دختران در سراسر جهان، به ویژه تحصیل دختران در افغانستان، اقدامات بیشتر انجام دهند که امروز 45 روز است که دختران بالاتر از صنف ششم در بیشترین ولایت افغانستان اجازه رفتن به مکتب را از سوی حکومت طالبان دریافت نکردند. در این حال ملاله یوسفزای، مدافع حقوق زن و برنده جایزه سول نوبل، که کمپاین تویتری حمایت از آموزش دختران را امراه با شهرزاد اکبر رئیس کمیسیون حقوق بشر افغانستان و زرقا یفتلی فعال حقوق زن برا انداخته، میگوید که 1 میلیون نفر در این کمپاین با آنها پیوستند. این کمپاین تحت نام بگذارید دختران افغان آموزش ببینند را اندازی شده. ملاله یوسفزای در یک پیام تصویری که در حساب تویترش نشر کرده، از سران گروه جی 20 خواستار اقدامات بیشتر در پیوند به ادامه تحصیل دختران در افغانستان شده است. او میگوید این یک موضوع فوری است. ما میدانیم که افغانستان یگانه کشور در جهان است که برای دختران اجازه نمیدهد که تحصیل خود را تکمیل کنند. باید در این پیوند کار کرد و زمین رو باید از سران گروه جی 20 خواسته شود که اقدامات فوری را روی دست بگیرند. بیشتر کشورهای گروه جی 20 در دو دهه اخیر حضور پررنگ در افغانستان داشتند. اکنون این کشورها 20 سال بعد در مورد وضعیت جاری اقتصادی و اجتماعی در این کشور ابراز نگرانی میکنند. دو نیم ماه روی کار آمدن طالبان به قدرت گذشته، اما هیچ کشور تا هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته و به رسمیت شناخته شدن این حکومت را وابسته به عملکردشان به ویژه تامین حقوق دختران و زنان خواندند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
حال هم پیش از رایه برنامه موسیقی سرود و سخن، آخرین گزارش خبری. ده ها شرکت ساختمانی خصوصی میگویند که حکومت پیشین میلیون ها افغانی پول پروژه های تطبیقی آنها را نپرداخته است. آنان دیروز یک شنبه در یک تجمع اعتراضی در شهر کابل گفتند که برای ساخت و ساز جاده ها، مکاتب، مساجد و پل ها با وزارت شهرسازی قرارداد بسته بودند و اکنون پول آنها پرداخته نشده است. بیشتر در این گزارش میشنوید.
ده ها شرکت قراردادی حکومت پیشین در اعتراض به آنچه که آنان عدم پرداخت پولهایشان از سوی حکومت پیشین عنوان می کنند دست به اعتراض زدند. آنان می گویند که برزش ده ها میلیون افغانی با حکومت پیشین قرارداد امضا کرده بودند، اما اکنون هیچ مرجع پاسخگو نیست و آنان در وضعیت بد اقتصادی به سر می برند. حمید رحمان مایار، مسئول یکی از شرکت های ساختمانی، برادی آزادی گفت:
در حدود 150 شرکت برسد. شرکت های که پروژه ساختمانی، مکتب، کلینیک، مسجد، سرک اینا را کار کردن، پیسای اینا در اونجا مانده که بسیار پیسای گزاف است. هر شرکت میلیون ها افغانی پیسشان اونجا مانده که از هر شرکت 20 میلیون 30 میلیون که تقریبا 46 پروژه است، کو 46 پروژه پولش مانده.
مسئولان این شرکت ها میگویند پیش از سقوط حکومت پیشین بخش از این قراردادها عملی شده بود و کار بخش دیگرشان در حال عملی شدن بود. قرارداد برخ از این پروژه ها هم امضا شده و کارشان آغاز نشده بود. نورالله، مسئول شرکت ساختمانی بومیکا، از جامعه جهانی میخواهد که پولهای مسدود شده افغانستان را آزاد کند تا آنان پولهای پروژه هایی را که تطبیق کردند به دست آورند.
همراه وزارت شهرسازی قرارداد داشتیم، یک مسجد است و کلینیک و همین چیزا در ولایت های بسیار دور و ناامن بود. در وقت ما به دولت اعتبار کردیم، شاید دولت باشه که پیسه ما را بده. انجینیرای ما به حد رسیده که امروز در سرکاش